یادین افتادم که تقریبا یک سال پیش دفتر همکاری فناوری ریاست جمهوری دعوت کرده بود از مهاتیر محمد، آمده بود و پیشرفت‌های مختلف تکنولوژیک کشور رو نگاه میکرد. البته اصلا اون چیزایی که ارائه میشد چیزای دفاعی نبود. مثلا ما خودمون برای که برده بودیم اونجا چیزای مربوط به آپلین که ارسال تصویر ماهواره برای صدا و سیما و از این چیزا هم بود. یه دبیست شرکت بودن برد بودید در انتخاب کرده بودن و اونا کاراشون رو آورده بودن. یه سه چهار تاشون هم اجازه دادن که صحبت بکنن که از جمله ما برام جالب بود که وقتی حرفای ماها تموم شد مهاتیر صحبتی که کرد همین آیه رو اشاره کرد و علی‌رغم این که مالزی خود معروفه به این که ظرف این به اصطلاح 20 سال گذشته از زمانی که مهاتیر قضایی رو به عهده گرفت تا حالا بعدش که نخست وزیرهای بعدی در حقیقت کار رو جلو بردن، سیاستش رو بر این گذاشت که بهشت سرمایه گذاری برای غربی ها به وجود بیاره، روابط خیلی لطیف و نرم مخالفه با آمریکایی ها و اروپایی ها داشته باشه و به این ترتیب کمپانی های غربی رو تشویق کنه بیان اونجا سرمایه گذاری بکنن. اینها علاوه بر این یه همچی آدمی برای طول همون مثل تقریم قوه به یه خیلی دارم برش جا میخورم. یه جای دیگه هم از مهاتیر میخوندم وقتی که اون سوالهای عقوبتش رو توضیح میداد، بعد این دیگه من خودم نشنیدم ولی تو روزنامه خوندم، که میگفت علارغم اینکه ما از چون به مستعمره انگلیس بودم دیگه بعد استقلال پیدا کرد، علارغم اینکه ما از انگلیسی ها و اروپایی ها و اصولا از غربی ها متنفر بودیم برای اینکه اون رشد اقتصادی رو تونیم داشته باشیم، مثلا این کار رو کردیم و درهای باز و سیاست این چنین رو فرامیم، یعنی این نیست که واقعا در درون طرف این باشه که نه اینا خیلی آدم خوبی هم و باید هم باشیم رابطه حسنه باشه. خیلی جای دنیا همینطوره، مثلا بعضی از این رفقای چینی به ما میگفتن که شما وقتی مرگ بر آمریکا رو اینا میگی ما تهدنمون قند آب میشه، ولی راستش ما جرأت رو نداریم که بگیم و الا ما هم میدونیم مثلا نظام موجود جهان نظام سلطه است. دیدید دیگه که مثلا هر از جنگایی هی به چین هم گیر میدن، حقوق بشر و فلان هر کی به حال تو خط اینا نباشه ضد حقوق بشر و اینا. من همین فکر کنم اسفند پارسال بود یه مینی ام بی ای مخابرات یه به اصطلاح مؤسسه ارائه میکرد، رفتم یه هفته دوره آموزشی داشتیم توی امارات و تو اون دوره خب از کشورهای مختلف آدم بودن، چند نفر دانمارک داشتیم، یه نفر بود که آدم نروژی بود و حدود 20 سال توی عربستان سعودی توی سعودی تلکام کار کرده بود مشاور اینا، و وقتی که سر موقع بریکا و موقعی که قهوه با هم میخوردیم و اینا سر صحبت باز شد، یه داره از آداب و رسوم و فرهنگ ما و اینا سوال کرد و مثلا میپرسید که شما تو کشورتون خانوم ها حق رانندگی ندارن؟ گفتم ما از بعد خلقت اتومبیل خانوم ها تو کشورتون دارن رانندگی میکنن. گفت چجور شما مسلمانی در عربستان سعودی هم مسلمان هم اونا اینجوری هم شما مقصودم اینجا که تو رفیق آمریکا باش هر کاری میخوای بکنی بکن، تو دو بشر نیستی، تبعیض نژادی هم نداری، حقوق زنان هم رعایت میکنی، همه چیز دیگه درسته دیگه، جنایتکار تر اسرائیل که نداریم دیگه. و به هر حال این تقابل بین ادهی که دارن به جهان زورگویی میکنن با ملل ضعیف چیزیست که وجود داره و هر چندگاهی ممکنه به صورت جنگ هایی هم ظاهر بشه، کما اینکه جنگ بین ایران و عراق جنگ بین ایران و عراق نبود، واقعا اون هواپیماهایی که به اون میدادن، اون تسلیحاتی که به اون میدادن، شما میدیدی هم سلاحهای روسی هم سلاحهای اروپای غربی و آمریکایی به سمت عراق روان، عراق به طور کلاسیک متحد شوروی بود قبل از بحث فروپاشی و فلان، ولی وقتی در مقابله با ما قرار گرفت حمایت هایی که غربی ها از او کردن خیلی بیشتر از حمایت هایی بود که روسا ازش کرد در مقابله با هواپیما های سوپر استاندارد و اینا، احتمالا اخبارش تو اخبار جنگ دیده باشید نه. و جنگ های امروزی بلکه باید گفت در طول تاریخ وقتی که تقابل دو ملت مطرحه در طول تاریخ که نگاه میکنیم اینه که این نیست که به اصطلاح فقط شجاعت و زور بازو و اینا مطرح باشه. هر چقدر جلوتر اومدیم شاید این هی کم رنگتر شد. شاید یه زمانی بود که این که تعداد سربازان یک کشور چقدره خیلی اهمیت داشت، که اینا مثلا فرض کن 1,000,000 نفر ارزششونه، اینا مثلا فرض کن 100,000 نفر ارزششونه، پس اونا در مقابل اینا مثلا برتری دارن و اینا در مقابل اونا کم میارن و اینا. الان واقعا تعداد نفرات و میزان زور بازی و اون نفرات و اینا شاید کمترین اهمیت ها رو داشته باشه. هر چقدر جلوتر رفتیم هی اثرگذاری عوامل دیگه‌ای که بیشتر به دانش در اون ملت برمیگشته اثرگذاری پیدا کرد. من بکنم 2-3 سال پیش بود یه بار از این نوشت درباری که رفتم روسیه فرصت پیدا کردم، رفتم موزه جنگ مسکو و خیلی خیلی عبرت آموز، خیلی قشنگ بود برام. یعنی فکر میکنم اگر فرصتی شد دوستان یه وقت اونجا رفتن به جای اینکه میدان سرخ و اینا برن که از اونم برید، ولی مهمترین جایی که شاید آدم یه درسایی بگیره اونجا باشه. به عنوان مثال هواپیماهای شناسایی آمریکا یودوا می اومدن روی روسیه، کار شناسایی انجام میدادن، عکس برداری میکردن و میرفت. خروشچف اعلام کرد که نکنید این کارو، نباید هواپیماهاتون بیان رو فضای ما و فلان و اینا. آمریکایی‌ها میگن نه اصلا کی گفته، اصلا چیزی وجود نداره، تا معقول این چیزایی که میگن شما اشتباه تصور میکنید. دستوری که صادر کرد رهبر وقت شوروی این بود که توصیه دارم نیست بکنم ظرف 2 سال من میخوام که سامانه پدافند هواییمون به جایی برسه که بتونیم یودوی آمریکایی رو در اون ارتفاع بالایی که پرواز میکنه ثابت. ظرف 2 سال این کار انجام شد. جنازه اون یودو تو موزه جنگ هست که با یه موشک ساموندوی روسی، اولین بار ساموندو که ساخته شد، حاصل چقدر کار و تلاش بوده خدا بگذاریم از زمان استالین که دانشمندان روسی رو تبعید میکرد، میگفت یا فلان چیز رو در میارید بیرون یا میکشمتون، که همین الان هم روزا خودشون میگن ما یه نفر مثل استالین لازم داریم که از ما کار در بیاره بیرون، با این سیستم گورباچوف و اینا از ما کار در نمیارید، یکی رو میخوایم که از ما کار در بیاره. ولی حالا این بحث تفاوت‌های رهبری بماند، جدا آدم در طول جنگ جهانی که میلیون ها یه سری از صحنه های جنگ جهانی رو حالا دیدم نقاشی عکس چیه اونجا باز هست، واقعا از کشته پشته ساخته شده ها، یعنی آدم تر نمیتونه تصورش رو بکنه. اگه درست یادم باشه یه چیزی در حدود 15 میلیون نفر کشته شدن در فقط از اون شوروی. خب مثلا الان روسیه 150 میلیون نفر جمعیت، یا مثلا تو بلاروس که ما رفته بودیم این میگفتن که در زمان جنگ جهانی دوم کل مینسک اصلا با خاک یکسان شده و این شهر رو ما از دوباره ساختیم و از هر 4 نفر روس یه نفر کشته شده. مثلا فرض کنید 10 میلیون جمعیت باشید 2.5 میلیونش کشته بشه، مثلا نسبت کشته های ما تو جنگ رو بگیر تا اون دوید. میخوام ابعاد قضیه رو بگیر و بعد ببینید که چجور دائم در حال این دفاع این مخا بودن که داشتن با هم می جنگیدن. از اون ور ساخت هواپیما یه نقش بسیار بسیار مهمی رو در برتری هوایی توی جنگ ها ایجاد کرد. ساخت سیستم های ضد هوایی و نمیدونم قصه ویدوی آلمان ها رو شنیده باشید یا نه، که دستوری که هیتلر در مورد ساخت موشک داد میده و دانشمند آلمانی که روی قضیه کار میکنه و نهایتاً ویدو به ثمر میرسه، بسیج امکاناتی که هیتلر توی آلمان را میندازه که از پیر و کودک و جوان همه درگیر جنگن، اصلا چطور آدم میتونه باور کنه که یک کشور اصلا کل کارخونه ها شده ماشین جنگی، کل کارخونه ها در خدمت ساخت تسلیحات و کل دانشمندان در خدمت اهداف دفاعی هست. حالا اونجا به هر حال هر جنگی یا جنگ بین حق و باطل یا بین باطل و باطل، خلاصه خب یه عده به هر حال حملگر بودن مثل آلمان ها توی جنگ، که با یه تزی شروع کردن که ما میخوایم کل دنیا رو برش غلبه بکنیم و بگیریم و اینا، یه دفعه کشور خودشون دفاع میکردن. واقعا واقعا این زیباترین چیزی که نبوغ آدم بخواد براش به کار گرفته باشه. از اون ور وقتی که برتری دفاعی آلمان ها رو به اصطلاح متفقین میبینن، بحث ساخت رادار و امثال اینها به وجود. تو همین جنگ خودمون چه بسیار طرح‌هایی که توسط بخش‌های مهندسی در حقیقت اگر انجام نمی‌شد، چه قربانی‌هایی رو در حقیقت ما می‌دادیم و پیروزی‌هایی که مبنای اونها و اساس اونها طرح‌های هوشمندانه‌ای بود که توسط فرماندهان داده می‌شد، یا تسلیحاتی که به کمک افراد به اصطلاح همین برای بچه های دانشگاهی و اینها در حقیقت ساخته می شد و به جهان همون موقع که ما بودیم. حالا بذاره خاطره بخوام بگم، سال 63 من وارد دانشگاه شدم، سال 64 وارد جهان دانشگاهی شدم و همون سال 64 در حقیقت جهاد خیلی درگیر پروژه‌های جنگ بود و اینا. مثلا اولین پروژه‌ای که من خودم درگیرش بودم بحث ساخت چکاننده الکترونیکی برای کاتیوشا و مینی کاتیوشا و اینا که جایگزین این چکاننده‌های مکانیکی بخواد بشه. بعد برای شما عرض کنم که بعد خدا رحمت کنه شهید ستاری رو که یه پروژه راداری بسیار مهم رو برای جهاد دانشگاهی در حقیقت طرح کرد و جهاد دانشگاهی شروع کرد روش کار کردن و حقیقتاً بچه ها بسیجی بار چی بگم، یعنی واقعا با تمام جون و دلشون کار میکردن تا در یه مدت بسیار کوتاهی اون پروژه هایی که تعریف شده بود رو به نتیجه رسوندن. چه روزای تعطیلی که سر کار بودن، چه شبهایی که تا صبح بیدار بودن و بدون این و بدون اینجور تلاش ها هیچ وقت هیچ ملتی با صرف اتکای به این که نمیدونم تسلیحات دفاعی رو بخوام از دیگران بگیرم به جایی نرسید. همیشه دیدیم توی خریدهای خارجی که برای تسلیحات کردیم، اون کمپانی مربوطه از اون وقت تسلیحات رو به ما فروخته، از اون وقت اطلاعاتش رو به دشمن ما فروخته. یعنی عملا چیزی رو خریدیم که تو صحنه نبرد نهایتا استفاده خاصی نمیتونسته داشته باشه. وای به حال ملتی که بخواد دفاع خودش رو با تکیه بر دیگران انجام. من نمیخوام این جلسه صحبت من طولانی بشه، چون میخوام که بیشتر بحث و صحبت و پرسش و پاسخ و اینها باشه. فقط خواستم یه دیباچه‌ای بر مطلب بگشایم که در واقع جنگ های امروز جنگ های دانشی هم و هم تو دفاع مقدس ما و هم توی همه جنگ هایی که اخیراً دقیقت بوده در جهان نگاه میکنیم، نقش بسیار مهمی رو دانش و تکنولوژی دقیقت داشته و حرف اول رو اینه که میزنه. یک کتاب رو هم توصیه میکنم دوستان بخونن، ولو که یه ذره قدیمی شده ولی خیلی دید آدم رو باز میکنه نسبت به اینجور مسائل از نظر کاربرد فناوری ها در جنگ های نوین، و اون کتابی است که تافلر نوشته به نام جنگ و پادجنگ. تافلر بعد از اینکه کتاب موج سوم رو نوشت و در مورد انقلاب اطلاعات پیش بینی کرد و اینکه دهه آینده در واقع دهه که نمیشه گفت، بعد از موج اول و موج دوم، موج اول رو به اصطلاح اون بحث‌های کشاورزی و اینا میدونه، موج دوم رو انقلاب صنعتی و تولید انبوه و این چیزایی که دقیقاً بعد از صنعتی شدن اروپا اینا به اتفاق افتاد میدونه، موج سوم رو همین آیتی میدونه. بعد از اینکه موج سوم رو نوشت، ژنرال‌های آمریکایی میرن سراغش در رابطه با اینکه در بحث این که جنگ های آینده چه جنگ هایی خواهند بود و چه تصریحاتی رو ما برای آینده در حقیقت نیاز داریم بیا فکر بکن، که این کتاب جنگ و پاد جنگ رو در حقیقت ایشون می نویسه با رفت و آمد هایی که با نظامی های آمریکا در حقیقت داره. و برای من خیلی جالب بود که مثلا قبل از حادثه 11 سپتامبر اگه نگاه بکنید دقیقا توی یکی از بخش های از کتاب وقوع یه چنین چیزی رو پیش بینی کرد. ولی از حیث اینکه یه دید گسترده ای رو میده در مورد اینکه چه چیزهایی میتونه پیش بیاد تو جنگ‌های آینده و چه جور تکنولوژی‌های مختلف نقش ایفا می‌کنن، فکر می‌کنم چیز خوبی باشه که دوستان به عنوان دانشجو و شما هم دانشجوی فنی و مهندسی و علوم و اینا دقیقاً مطالعه بکنن. عرضم رو کتاب بکنم تا سوالات شما. ببین یه سری تدابیر هست که تدابیر زمان صلح هست، کشوری که در معرض تهدیده ولی هنوز جنگ بر علیه شروع نشده، این اگه خفته باشه و خیال کنه که خب حالا فعلا که جنگی شروع نشده، الان جنگ شروع شد یه فکری میکنی، آقا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. چون مثلا توی کشورهای خیلی پیشرفته هم وقتی میبینیم که یه سری ادوات دفاعی ساختش سالها به طول انجام میده و هر کشور دیگه که بخواد این مسیر رو بره، واقعا هر کدوم از اینا، ساختن هواپیما، ساختن بالگرد، ساختن موشک، امثال اینا، هیچ کدوم پروژه‌ای نیست که یه ساله دو ساله و اینها کسی به جایی برسه. اغلب اینا کارهای حداقل 10 ساله. به خاطر همین اگه در اون موقعی که جنگ شروع نشده ولی شما میدونی در تهدید هستی، جهان امروز که جهان زمان ظهور امام زمان که نیست که همه با هم رفیق و از بعد از جنگ های حضرت و گرفتن جهان به دست خودشون و اینا که دیگه حکومت واحده ای داشته باشه و همه با هم رفیق هم و مهربون و اینا، نه خلاصه و بیشتر از همه ما بقیلی همون شاید تهدید هست. دیگه فکر کنم اگر بخوان بشمارن که توی این جهان از این 180 چقدر کشور داریم کی بیشتر از همه در معرض تهدیده، ما اگه اول نباشیم دوم سوم لاغر هستیم، فکر میکنم اولیم. اما یه وقتی که دیگه جنگ شروع شده، وقتی طرف به خونه تو حمله کرده، اون موقع گاهی اوقات شما احساس وظیفه‌ای که میکنی اینه که فعلا اینو بندازمش بیرون، الان وقت این نیست که دیگه من بخوام بشینم بگم یه چیزی میسازم که این اصلا پاشو اگه گذاشت اونجا قلم پاشو ببره، الان باید با همون چماقی که دستت داری فعلا بریم اونو بزنیش بیرون. لذا تو اون بحبوه با اون شهر کسی هم فکر نمیکرد که جنگ 8 سال قرار طول بکشه که اولش هم کدوم جنگ تو دنیا اینجوری بوده، اغلب جنگ ها خیلی کوتاه مدت تر از این هم. و به هر حال احساس وظیفه‌ای که افراد میکنن متفاوته، بعضی ممکنه ببینن که واقعا با توجه به ضرورت فعلی که وجود داره فعلا باید دشمن رو اصلا بیرون کرد. طبیعتا بله در این شرایط که ما الان قرار داریم اگه توجه کنیم به این که حقیقتا تنها علارغم این که ده ها کشور همزبان ما وجود دارن، همزبان ما از حیث اینکه اونها هم احساس ظلم جهانی رو میکنن، احساس اینکه مورد به اصطلاح اجحافند رو دارن میکنن، به قول رهبر انقلاب توی همین صحبت‌های اخیرشون میفرمودن که ما در صحبت‌های خصوصی که با رهبران دنیا داریم خیلی هاشون همین حرفای ما رو میزنن ولی میگن ما جرأت بیانش رو نداریم. خب خیلی از کشورها هستن که این چنین هستن، ولی کدوم هست که واسطه و داره اینجوری در مقابل اینا اصلا تو دنیا حرف میزنه؟ و وقت ما نگاه کنیم که اول دفاعی که داریم چی داریم. بله تو رادیو تلویزیون ممکنه بگیم که بله اگه دشمن بیاد ما قلم و پاشو میبریم و نمیدونم وضع دفاعی ما توپ و فلان و بهمان، ولی خدا وکیلش خیلی گیری، خیلی مشکل داری. یعنی کسی که داره این همه هرد و پرد میکنه آخرش یه دونه مگر کشت ازش نیست که مثلا چیز کنه، از خودش دفاع کنه. این واقعا حقیقتیه که بشه. اینو نمیگم برای این که نامید شید، اینو میگم برای این که بدونیم خیلی جای کار وجود داره از نظر ظاهری قضیه و معیارهای دنیوی قضیه. اگه نگاه کنیم قدرت دفاعی آمریکا کجا، قدرت دفاعی ما کجا، اصلا با هم نمیخونه. صدام خیلی هات و پرت میکرد دیگه، ولی شما دیدید در این جنگ کوتاه مدتی کل بساطش جمع شد. ما اگر به اصطلاح خیلی با گردن افراشته حرفای دیگه میزنیم به خاطر این نیست که مثلا سلاح‌های خوبی دستمونه، چون که پارامترهای دیگه، به خاطر پارامترهای دیگه. خب این قسمتش که دیگه وظیفه من و شما هست دیگه، ما این که باید این قسمت رو بسازیم، یعنی واقعا نیست در این بخش قضیه خیلی عقلیم و خیلی جای کار. حالا چیز کنید دیگه، شفایی هم میشه اگه کسی بود. اول نوبت رو بدیم به دیگران یه داره.
خیلی دلشون نمیاد این کار رو بکنن، یعنی
چرا رزومهشون خراب میشه، خارج کشور باشون نمیدن، میگن تروریستید، اینا دیگه نه؟ چیز دیگه چیه دیگه؟ ما یه ذره باورمون شده تروریستیم انگار. حقیقتی
دیگه
باورمون شده. اونا خودشون هر جای دنیا طرف پیدا میکنن با زن و بچهش میگیرن میکشن، تروریست نیستن. بعد ما کشورمون دفاع میکنیم تروریست. بعد خیلی جالبه، من اصلا واقعا موندم در این که ما بچه ها چی شدن، چرا اینجوری شده بسته، چرا من بی‌هویت؟ خیلی وقت این صحبت رو من میشنوم که آره فرام جوانم برم میخوام کار بکنم، روشم نمیاد دیگه چیز آره بله خب من دانشجو داشتم که رفته مثلا کانادا و اینا باش مصاحبه کنه، آره تو استاد فلانی که بوده یعنی چی؟ یعنی چی کار کردی؟ بگو توضیح بده ببینم. وای به حال این که تو رزومهش نوشته باشه که در شرکت مثلا ایکس هم کار کردم اون که دیگه هیچی. خب معلومه که باید هم اینجوری برخورد کنم، غیر از این باشه خودم. بعد ما فکر میکنیم که بله اونا درها رو باز کردن که ما تکنولوژی و علم ازشون یاد بگیریم. آره تازه آر ای و تی ای و فلان هم میدن. من یه جمله یه ذره بیادبیه ولی صحبت من نیست، صحبت یکی از استادای بازنشسته دانشکده است. شاید 15 سال پیش یه بار تو شورای دانشکده همچی بحثی مطرح شده بود، بعد یکی از استادا گفته بود که بله ما باید قدردان استنفورد و اینا باشیم که دارن تازه فلوشیپ و آر ای و تی ای و اینا میدن، بچه های ما رو اونجا دارن میپنزرونن در بهترین دانشگاه های دنیا و فلان اینا. بعد دکتر شیبانی به در جواب این استاد عزیز گفته بود که دختر یارو رو بردن، بعد یارو افتخار میکنه یه پول غذا و خواب و جای خواب و فلانشو بهش میدن. معلومه که میدن. خب منتظرم جمع کنید با وضعیت دانشگاه در زمان جنگ چگونه بود؟ آیا واقعا وضعیت جنگی بود؟ حقیقتش اینه که در کل 8 سال دفاع مقدس وضعیت مملکت جنگی نبود. یعنی شما به غیر از دورای موشکباران که در حقیقت احساسی از جنگ در داخل غیر از خط مقدم جای دیگه هم پیدا می‌کردی، غیر از اون موقع بقیه اوقات اصلا انگار نه انگار که این مملکت در حال جنگه. کارخونه‌هاش داشتن کار خودشون میکردن، پفک نمکی میساخت، مردمش داشتن تجارت شروع میکردن، سرکله همدیگه میزدن، سیاستمداراش هم داشتن به همدیگه میپریدن، اصلا انگار نه انگار جنگی بود. دانشگاه هم همین، یعنی میخوام بگم با اون وضعیت مطلوب هیتلری و استالینی خیلی فاصله داشتیم که واقعا جمعی امکانات بسیج شده برای این باشه که با دشمن مقابله کنیم و همه در خدمت جنگ باشن. بی‌انصافیه بگیم اگر که نه کسی فکر جنگ نبود، نه خب خیلی هم بودن، خیلی هم دنبالش بودن، خیلی هم اینجا که بودن هم داشتن این کار رو میکردن. ولی این که بگید مثلا وقتی میدیم داخل دانشگاه یا هر جای دیگری احساسی از این پیدا میکردیم که همه یا حوزه علمیه یا هر جا که همه فکر و ذهن و اولویتشون اینه، نه واقعش نه حده کمی بودن که این قضایی ها براشون مهم بود. شاید علت اینم که نهایتاً ما به اصطلاح مجبور به پذیرش قطعنامه شدیم اون آخرا، خب تا حدودی میشه ناشی از همین ها هم دونه. میگن برای اینکه بتونیم انگیزه تلاش در راستای ساخت عدالت دفاعی داشته باشیم، باید مطمئن باشیم که به دست کسانی نخواهد افتاد که از اون سوء استفاده بکنند. این اطمینان رو چطور به دست آوریم؟ تشریف ببرید آمریکا، یه پروژه دکترا فولسان انجام بدید و مطمئن باشید که علیه ملت شما یا ملت فلسطین یا یه ملت مظلوم دیگه استفاده خواهد شد. ارجاعتون میدم به صحبت های آقای حدادی پس از صحبت های من در همین صرف امسال بود یا اواخر پارسال بود، توی سایت هم هست صحبه که داشتیش. اغلب پروژه های دارای فاند پروژه هستن که یه جور به بخش های دفاعی اصلا شما یه قسمتی از یه کاری رو دارید انجام میدید، خودتون نمیدونید چیکار دارید میکنید ولی در توتال سیستم رو نمیدونید، یه بخشی رو دارید انجام میدید که نهایتا سر ملت خودتون خراب میشه. من صحبت های مشهد هم اگه شنیده باشید که همین یه ماه پیش بود، هنوز رو سایت هم نرمد دادم تازه بذارم، به نوعی صحبت هم همین بود دیگه. آخه بعضی ها مثلا اینقدر جذب داخل و چیزش میکنن که طرف میگه این سوال هم احتمالا در همون راست هست دیگه. حالا بابا تسلیحات اینجوری که بر علیه دشمن بیرونی قابل استفاده است دیگه، بایش که باتوم الکتریکی که نیستش که من موشک هم به مردم بزنه. ولی اینقدر گاهی ذهنها رو بر علیه داخل خودمون مشوش میکنن که این جوان صاف و ساده خام ما و گاهی اوقات خیلی آدم های پخته تر از او اینقدر عقل رو از دست میدن که میبینی یک کوچکترین کدورتی اینجا یه چیز ناملایمی اینجا میبینن، یه چیز نامطبوعی اینجا میبینن که صحیح هم نبود باشه، نباید هم می بود ولی اشتباهی بوده، اشکالی بوده. بعد میگه خب حالا چی؟ میگه پس اینا رو ولش کن میریم سراغ کی؟ میگم سراغ کی داریم میریم؟ اون که اصلا جنایتکار دنیاست. از کجا به کجا داری میری؟ اگه از به خاطر اینکه یه خال سیاسی دی میگی خب نه منتظریم به اصطلاح اونی که هیچ خال سیاهی هیچ گردی بر آستینش نیست بیاد و اینا، اون که حالا الان اومد که در خدمتش و اون که الان نیست که تو از این به کجا رسید؟ بدتر جان یه جان یه کاش یه ذره بدتر به هزار تله بدتر از اون داری فرار میکنی. یه بارم یه سخنرانی دیگه داشتم، اون نمیدونم کسایی که ضبط کردن اگه دارن به منم بدن فایلشون رو. دو سال پیش اردو مشهد اسمش بود انتخاب اردوگاه، که باید اردوگاهمون انتخاب کنیم، این مهمترین چیزه که تو کدوم اردوگاه میخوایم حرکت کنیم، تو کدوم اردوگاهی. کسی که میره تو آمریکا زندگی میکنه، ولو شریفترین شغل که مثلا پزشکی و نجات جان انسانها و اینات هم داشته باشه، در خدمت ماشینیست، چرخی از ماشینیست که جهت حرکتش ظلم جهانی. اگه یه روزی توجیهی پیدا کردید حتما به منم بگی، چون منم آرزو دارم یه جوری از این کشور برم. این دوستان شیعه بد اخلاق ما، خوش اخلاق ما شیعه هم گاهی وقت آدم رو اینقدر اذیت میکنن که آدم به یه جایی میرسه که خب پدرم رو در آوردم، حالا کجا بری؟ اگه شما بله نمیدونم طرف اونجا که بری تکریمت میکنه و خوبه میده، از کارت احساس رضایت میکنی، همه اینا هست، شب و روزم جون میکنی. این برادر من که اونجا از 16 سالگی بوده، داداش آمریکایی ما، گاهی اوقات اینقدر کار میکرد که 3 ساعت در شبانه روز میخوابید. خب من یواش برم کدوم بری داری میری؟ What direction؟ کدوم برداری؟ برای کیا؟ یه بود اینقدر میدویی که نمیفهمی کدوم بری داری میری. نقش دانشجویان در مدیریت جنگ بود چه بود؟ آیا فقط در سازمانه امکانات جنگ؟ در سازمانه امکانات جنگ هم بود، در مدیر جنگ هم بود، چون خیلی از به اصطلاح فرمانده هایی که در حیات ما داشتیم در واقع از همین قشر دانشگاهی و دانشجویی و اینا برمانده بودن، در اون مناطق قرار گرفته بودن و حقیقتش هم واقعا جنگ رو اینا رو داره کردن، نه کسایی که سالیان سال تو کلاس‌های جنگ و اینا تعلیم دیده بودن. اونا هم زحمات زیادی رو کشیدن، ولی واقعا اگه اینا نبودن به جای دیدن. میگن دفاع مقدس 8 سال طول کشید، الان دفاع مقدس دوم شروع شده. وظیفه امروز دانشجویان برای پیروزی در این نبرد عظیم چی؟ اگه دانشگاه رو خط مقدم جنگ بدانیم که باید بدانیم، چگونه باید میدان را حفظ و اداره کرد و پیش برد؟ سوال خوبی کردیم. عرض کنم خدمت شما که از یه دانشجو که صحنه رو صحنه نبرد میدونه، انتظار میره که اولا صاحب بصیرت اطلاع باشه از اینکه در جهان پیرامونش چی میگذره. من اغلب این کسایی که میذارم میرن و نمیدونم شماتتشون نمیدونم، اصلا نمیدونم، اصلا من نمیدونم دنیا چه خبره. این آمریکا ستیزی چرای روژگارالی رو بخونیم، این کتاب یدالله دکتر هالس رو بخونیم، این مسیح یهودی رو بخونیم، آرمگدون رو بخونیم، این پروتکل های دانشوران صهیون رو بخونیم که افشا شدنش آبروی این زهینست رو برد. بعد این تو چه جهانی زندگی میکنی؟ وقتی چنین شناختی از جهان نداری، فکر میکنی نه همه گل و بلبل و همه خیلی عالی هن و خیلی هم خوبه و کی گفته اصلا ما با اینا بد باشیم؟ و وقتی اینجوری فکر میکنی اصلا دیگه محل دفاع نمیشه که. داشتن بصیرت از این که تو جهان چی میگذره، چه جنایت هایی رو در طول تاریخ این فلان فلان جده ها کردن؟ آخه کسی نیست بگه که بابا ما اصلا نه سلاح هسته‌ای داریم نه دنبالش هستیم، ولی اون کسی که داره و تجربه جهانی هم نشون میده که ازش استفاده کرده، میلیون ها نفر هم باهاش کشته، او مشکلی نداره داشته باشه. آخه این چه جهان با ظالمانه این؟ این رژیم صهیونیستی که امپیتی رو امضا نکرده، اصلا داخل این معاهدات نمیاد، هرچی هم که دلش میخواد داره، شما خودتون بهش میدید. این هم که سابقه جنگ افروزی داره دیگه، مخاطره برای به هر حال یه سری کشور ایجاد میکنه که این ممکنه یه روز برعلشون استفاده کنه یا نه. خب این چطور مشکل نداره؟ مال مایی که نداریم و نمیخوایم هم داشته باشیم مشکل داره. یک بصیرت، ما اگه احساسمون از این جهان باشه که این جهان خیلی هم گل و بلبل، خیلی هم دموکراسی و... آخه این کسایی که میگن دموکراسی، اول چیز دموکراسی اینه که در سطح جهان دموکراسی باشه. کو نظام دموکراسی؟ کی گفته باید 5 تا کشور عضو دائم شورای امنیت باشن، حق وتو هم داشته باشن؟ از این 180 تا کشور رأی بگیرید ببینید راضی هم میخوان. گفتن نظام اینه، میخوای باش نمیخوای نباش. همش ظالمانه. اول چیز داشتن بصیره. نکته مهم دیگه پرداختن به خود. شما فارغ التحصیل که بشی هی نگید درس ها رو بذار بخونم، وقتم تنگه، حالا به تزکیه نفس و فلان اینا انشالله وقت پیدا میکنیم میریم بیشتر خدمت بزرگان رو نمیدونم اینا، بعدن وقتت کمتر میشه که بیشتر نمیشه، گرفتارتر میشی که آزادتر نمیشه. اگر هر چی جوان‌تر آدم بتونه کار رو خودش شروع کنه به یه جایی میرسه، و الا اصلا داریم در روایت در رابطه با آیه شریفی که داره اولا نعمر هم ما یتذکر و فیه من تذکر، آیا اونقدر عمر بهشون ندادیم که اون کسی که میخواست عبرت بگیره؟ روایت در ذیل آیه توضیح میده که منظور از این عمر 30 ساله. کسی که 30 سالش میشه به قدر کافی دیگه خدا بهش فرصت داده دیگه، باید ظرف این مدت آدم در مورد 40 سال که دیگه اون چیزهایی که دیدید دیگه، که اگه کسی در همون صراط نامستقیم خودش بمونه شیطان میاد و مهر میزنه و میگه این دیگه از جند من شد. ما که مهر این از جند من شد به همون خورده، شما که وقت دارید، شما که در جوانی هستید میتونید کاری بکنید. و وظیفه مهم دیگر این که بابا این چیزایی که میخونی درست کافی نیست ولی به خدا لازمه. فقط این علوم کفایت نمیکنه برای اینکه آدم فلان چیزو بسازه و نمیدونم فلان کارو بکنه و اینا، ولی لازمه اینا رو خوب یاد بگیرید و مسلط باشید بهش. پس وقتی برای بتالت گذروندن نمیمونه. اگه خودمونو در اون جنگ هست دیگه سوال نرید دیگه، چون به قدر کافی برم. آیا فراهم آوردن توانایی دفاعی صرفا در ابزار نظامی است؟ آیا امروز تکنولوژی علمی توانایی پایدار به کشور مسلمان نمیده؟ بله درست. اقتصاد پیش رو خودش بازدارم میگیره. به خاطر همین من خیلی آقا گفتم، گفتم به نظر من نه تنها تو این کشور اون کسی که مثلا فرض میشه حواطل ما را دار خودم اینا بسازه داره یه کار مقدس انجام میده، اون کسی که مثلا گوشی تلفن هم میسازه یه کار مقدس انجام میده. همین که هر چیزی که در راستای توسعه اقتصادی کشور باشه، اصلا یه ماشین جنگی هم فکر کنم روسا چرا در مقابل آمریکا، شوروی چی شد کم آورد؟ شوروی چی شد کم آورد؟ تو تسلیحات دفاعی برابری می‌کرد واقعا، یعنی استیصال روسا در مقابل پاتریوت آمریکا، چیزای فضایی اونا در مقابل فضایی اینا، همه چیشون گاهی اوقات حتی جلوتر، گاهی اوقات چیزایی که واقعا من که میگم موزه جنگ روسیه رو دیدم خیلی حال داد به هم، برای اینکه دیدم واقعا یه ملتی سعی کردن در مقابل این امپریالیسم وایستن، حالا با اون تز کمونیستی که خودشون داشتن و از هیچی شروع کردن همه چی خودشون ساختن، تمام اصول و مبانیش هم خودشون استخراج کردن. چی شد کم آوردن؟ برای اینکه صرف دفاعی کافی نیست، اگه شما تو مسائل اقتصادی کم بیاری کم آوردی، این مجموعه دفاعی هم بخاطر یه هزینه سرباره دیگه، این باید برای اقتصاد پیش رو در چه داخلی اقتصاد پیش رو که داره کلی محصولات میسازه به سراسر جهان صادر میکنه جی دی پی به بار میاره، در کنارش هم یه هزینه دفاعی میشه، ولی اگه این وجود نداشته باشه خب آسیب پذیری تو بالا. حالا ما داریم بعض ما مجموعه صادرات غیر نفتی ما چند باشه خود تازه میان میعانات گازی رو میگن خب این صادرات غیر نفتیه، بعد اونا توش میکنن و اینا مثلا 15 میلیارد دلارش میکنن. صادرات آلمان چقدره؟ تعداد آدمای کشورم که کامپربل دیگه، اونم چند ده میلیونیه، ما هم چند ده میلیونی، یه کشور 2 میلیون نفری رو یا یه کشور 400 میلیونی 300 میلیونی مثل آمریکا رو عدد مطلق صادراتشون نیومدن مقایسه کنن، یه کشور با همون تعداد مثل ما دقیقاً 1800 میلیون. وقت ما تلاش و جهاد علمی کردیم، این به جایی رسیدیم، قله‌ای رو فتح کردیم، هنوز نه خیلی راه داریم، خیلی کار رو بکنیم. اینا نمیگم ما کارهای خیلی قشنگی بچه‌ها، واقعا هر جا به این بچه‌های نخبه میدون داده شده کارهای بسیار زیبایی کرد، واقعا اصلا انگشت به دهن میمونه، ولی میخوام بگم جای کار خیلی زیاده. به نظر است در فضای دفاع مقدس دانشجویان حتی در سالهای اولیه تحصیل به انجام پروژه بزرگ مشغول شده، اما امروز در فضای دانشجوی ما رکود و نمره دوستی و نخوت میدن و پتانسیل های دانشجویان ها برای انجام چنان پروژه هدر میدن. آیا این امکان وجود دارد که چنان مدی دوباره در فضای دانشجوی ما ایجاد شود و افراد هم سالهای ابتدایی درگیر پروژه؟ این درگیر ها به همت شما، یه ابزارهایی برای اینکه همچین کاری رو بشه کرد فراهم شده. یه زمانی ما در داخل همین دانشکده چیز اتاقایی از همین دانشکده، اتاقای جا دانشگاهی مثلا فرشریف بود، بعدن که انداختنشون بیرون دیگه کلا چیز ولی اون موقعی که داخل دانشگاه بود اصلا حاضر منبر حاضر مسجد بود دیگه. ما از سر کلاس در میمدیم میرفتیم توی اتاقی که داشتیم یه پروژه رو انجام میدادیم که صاف میخواد بره رو کادیوشا. حالا برای که بشه همچی کار کرد یه چیزایی تازه داره شکل میگیره. مثلا فرض کنید سایرا اومده یه پژوهشکده مشترک با دانشگاه رو داره میزن و یه ساختمون قرار بسازن و یه سری پروژه داده به استادا و فلان. نیروی هوایی سپاه اومده الان یه پژوهشکده با دانشگاه داره دانشگاه برق و کامپیوتر و هوافضا و اینا داره توش هستن. یه سری پروژه های تازه داره تعریف میکنه و اینا. یا مثلا فرض کنید پژوهشکده شهید رضایی که مال خود بزیجه چرا یه زمان فعال بود الان به اون اندازه این ثابت شور و شوق و نمیدونم صدایی ازش نیست و اینا. خب میشه فعالش کرد و تونگاهش کن. آدم با اراده جایی باشه خلاصه یه چیزی به وجود میاره بیگه. میفهمید کار زیاد برای انجام هست. این کارا چگونه است و اینا که خب یه توضیحی دادم. از دانشجوی کارشناسی هم کار برمی آید یا نه؟ من خودم ترم دوم سوم بود شروع کردم، ترم دوم سوم لیسانس. واقعا هر چی از توانایی مهندسی دارم از همین کار عملی حاصل شده. یعنی آدم سر کلاس دانشگاه چیزی یاد نمیگیره که، تو کاری که مهندس میشه، کاری که آدم چیز یاد میگیره. و بعد شما ممکنه حالا مثلا وارد یه پروژه میشید ببینید که چیشو نمیدونید. اب نداره، آدم باهوشی هستی، اینو که همه میدونید ولی اینجا نمیومدی. خب همین باعث میشه شروع بکنید در اون مورد مطالعه کردن. مثلا لازم نیست که همه درس های دوره لیسانس آدم پاس کرده باشه تا مثلا اون پروژه خاص رو بتونه انجام بده. که فوقش مثلا پیش نیازش مثلا یه درس دو تا از این درس هست دیگه. خب کتابشون من همین کارو میکنم. مثلا یه کاری برای من تعریف کرده بودن، لازم بود درس سیگنال سیستم رو گذرنده باشیم. خب نگذرنده بودم، شروع کردم خودم خوندن. اون قسمت هایی که لازم بود برای اون کار رو شروع کردم خوندن که اون مبانی لازم رو بدونم. به همین شرطی احساس نکنیم که حالا من نمیدونم و بلد نیستیم و بلد هیچ که هیچی نمیدونه. اونایی هم که سوالیتانس و دکترها دارند و اینا میتونیم میاد مثلا تو این پروژه فلان چیز رو میخواییم بسازیم، اون هم مثل بچه اول راه هم هیچ فرق چندانی با شما ندارن با یک دانشجوی چیز. چون هیچ کس که تا تو این کشور اون کار نکرده که اون چیزایی که ما میخونیم تو سوالیتانس و دکترها و فلان اینا، نه همه از چیزای تئوری که اونم در زمینه های عمومی پردازش سیگنال یه سری تبدیل فوریه و فلان و ما می نویسیم و اینا. خب حالا تو این مسئله خاص چی کار بکنم؟ اونم مثلا یه سری الفبار چیزای دانشگاه هر جای دنیا همینه. الفبار تو اون کاره که باید آدم بره توش وارد چه اکسپرت کار بشه. کشور در چه زمینه بیشتر نیاز به تلاش دانشجویان واکسن دارد؟ شما مجموعه تحلیل میکنید صحیح نمیدانید حتی اگر در ترتیب به کشور خدمت. خب این چون یه بحث مستوفایی میبره. آیا شما مجموعه تحلیل در آمریکا که لزوما در خارج از کشور صحیح نمیدانید؟ والا نه خیلی صحیح در جمع شما دیگه خیلی صحیح. حتی اگر بعد از کشور در ترتیب به کشور خدمت کنم، نه تنها حتی اگر، بلکه من معتقدم اونایی که میگن ما میخواییم ادامه تحصیل بدیم که بریم بعد به کشور برگردیم خیلی خلتر از اونایی هستند که میگن ما بریم که بر نگردیم. چون اونایی که میگن ما بریم که بر نگردیم چیزه اون تو ساختار ذهنی اونا رفتار و کردارشون منطقی است و هم همبنده. اصلا گور پدر این ملاها و فلان میخواد بره، در نتیجه دنبال یه راهی برای رفتن میگرده. ویزای کار و فلان که بهش نمیدن، ویزای نمیدونم این که بخواد پناهنده بشه اینا که به این سادگی شاید نباشه، حالا مگر یه اختشاشی بشه، یه اتفاقی بیفته، تیری به پاش بخوره یا خودش به در بزنه، یه کاری کنه که برم. خب پس تنها راه آسونی که میتونه بره اینه که ویزای تحصیلی بگیره. خیلیشون خودشون میگن آه ما میخوایم یه جوری بریم، در نتیجه یه جوری ویزای تحصیلی میگیم که بریم. خب این رفتار و کردار و اینا هم بنده، ولی اینکه بریم که اونجا دیپلم بخونیم که برگردیم به طور مطلق نفیش نمیکنم، ولی در اغلب موارد منجر به چیزی که به درد کشور بخوره نمیشه. ارجاعتون میدم به دو سه تا از سخنرانی که رو سایت هم هست. عرض حضور شما که همسی در ازای سخنرانی کشور مدیر بیشتر کشور خود این روش رو در پیش گرفتن که رو به آن رویه سیاسی استکباری خودشان را حفظ کردن با باز کردن راه کشور خود برای کشور غربی و آمریکا باعث توسعه کشورشان هم شدن. آیا شما با این استراتژی موافقی یا روش مقابل آن مثل کشورهایی که در به خود را به باید این جواب این سوال دادن اطلاعات وسیعی میخواد که من ندارم، یعنی خودم در موضعی نمیدونم که مثلا به جای رهبری دارم تصمیم میگیرم که مثلا این سمت خوبه یا اون سمت خوبه. به نظر میاد هر کدوم عیب‌هایی و مزایایی داشته باشه. مثلا فرض کنید حالا کره جنوبی که با اتکاء به آمریکایی‌ها به پیشرفت‌هایی هم رسیده، یا مالزی که با اتکاء به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به پیشرفت‌هایی هم رسیده، آیا واقعا چقدر این پیشرفت‌ها ریشه داره؟ مالزیایی ها میتونم بگم پیشرفتشون ریشه دار نیست، خودشون هم معترفن که ما اینویشن نداریم، ما فقط یه محلی هستیم برای اینکه غربی ها بیان کارخونه هاشون رو اینجا بزنن دارن. خودمون از خود و به خاطر اینکه تهدیدات جدی که اقتصاد مالزی رو تهدید میکنه چینه، چون چین به عنوان یه جایگاه تولید بسیار ارزان مزیت رقابتی رو برای مالزی قرار نداره. به خاطر همین من بارها و بارها مالزی رفتم، وزراشون رو دیدم، وزیر اقتصادشون رو دیدم، وزیر به اصطلاح علوم و تکنولوژیشون رو دیدم، سخنرانی های اینا رو گوش کردم، تمایشاشون رفتم، یه آدم ناآشنا با مالزی نیستم، شرکت داریم ما تو مالزی. خود اینها به اصطلاح معترفن به این که ما چون در حقیقت اون پایه‌های اصلی دانش رو خودمون نداریم، به صاحب تکنولوژی نیستیم و به غربی‌ها تکیه کردیم و اونا هم به ما ندارن اینا رو و از ما فقط به عنوان یه جایگاه تولید ارزون استفاده کردن، واقعا در مخاطره قرار داره. یا مثلا فرض کن کره‌ای‌ها، شما کره جنوبی رو با کره شمالی مقایسه کنید، کره جنوبی من رفتم واقعا به پیشرفت‌های درخشانی دست پیدا کرده. کره‌ای ها یه زمان اینجا میمدن کارگری میکردن، حالا ما اونجا داریم میریم کارگری میکنیم و به خلاف مالزیایی ها که خودشون صاحب تکنولوژی نیستن، با توجه که کلن آدم های زبر و زرنگ تری هم هستن و اینا، تونستن خودشون هم صاحب دانش بشن. یعنی درسته با جونت ونچر با آمریکایی یا اروپایی شروع کردن، ولی خودشون هم صاحب دانش شدن. آره، ولی حاصل اصلا اونچنان اقتصادش با اقتصاد آمریکا گره خورده که به هیچ وجه تحمل تنش با روابط با آمریکا رو نداره دیگه. یعنی شما به محض اینکه بخواید تنش در روابط کره جنوبی و آمریکا ایجاد کنید، اقتصاد ملی خودت ضرر می‌زنید، انگار به خودت داری تیر میزنی وقتی به اون تیر بزنی. به هر صورت ولی من لااقل فکر میکنم که ما اگر میتوانستیم این کشورهای به اصطلاح چی میگن جامعه عدم تعهد و اینایی که به نوعی خودشون رو میگن ما با میگن با وضعه به این آن نیستیم و اینها رو میتونستیم همراه کنیم با به جای این که مثلا در حد چند تا کشور میتونستم ایران و ونزوئلا و غیره ده ها کشور رو میتونستیم همراه با خودمون داشته باشیم و با هم خیلی پیشرفت رو دنبال میکردیم، خب خیلی جلوتر میتونستیم باشیم، چون منابع محدود یک کشور شما کل مثلا جی‌دی‌پی کشور ما 150 میلیارد دلار. خب بعد ما یا آمریکا چنده؟ نه جی‌دی‌پی سرانه 40,000 دلار، 40,000 دلار عبارت از 300 میلیون نفر. خب می‌بینم اوردر آف مگنیتیود با ما متفاوته، اوردر آف مگنیتیود متفاوته. یک کشور مثلا 70 میلیونی با همچین اقتصاد ضعیفی، این که بخواد کمون که همین الانش هم نیست دیگه، ما اغلب که یعنی همه نیازمندی همونو اخیراً دیگه پرتغال و گوجه‌مون هم از خارج وارد میکنیم و خیلی اوقات این نیازمندی ها رو از همون کشورهایی وارد میکنیم که به معنی که پرونده هستیمون بالا میگیره مثلا میگن دیگه فلان قطعه پژو هم بهتون نمیدیم. پس یا باید تقابل رو فراموش کنیم یا باید یه همبندی یعنی یه همگرایی با کسای دیگه تو جهان در حقیقت بتونیم به وجود بیاریم که بتونیم قوی تر بایستیم. اینا چیزایی نیست که در دیگه تخصص من باشه، من بلد نیستم این چیزی هیته اطلاعات هم در این حد نیست در این رو اصلاح نظر. بعد دو تا چیز جدید هم آوردن دیگه، اجازه بدید من یه جای دیگه هم بایستی میرفتم شما بذارید این چیزهایی که بلد نیستم و این چیزهایی که بلدم آورد. شما فرمودید که دانشجوی کارشناسی از ترم دو سه هم میتواند وارد کار شود، اما آیا این کار ضربه به خود شخص نمیزنند؟ چون ناخودآگاه وارد یک زمینه از یک رشته شده در حالی که هنوز دیده کلی پیدا نکرده در جای پروژه ممکن است چی شود؟ باعث شود علاقه با اون زمینه خاص ایجاد شود. خلاصه علاقه ایجاد شدن همین جوری هست دیگه. مثلا من چجوری شد برقی شدم؟ من چی توی راهنمایی مثلا کیت الکترونیکی می‌بستم، الکترونیکی شدم، برقی شدم. به همین سادگی زندگی انتخاباش چجوریه مگه؟ همینجوری هست دیگه. مفتوها اگه آدم نگاه کنه یه زمینه ای رو خب علاقه بهش پیدا کرده، تو اون زمینه هم خوب میتونه کار بکنه و اینها و تو اون زمینه میتونه چیز موفقی هم باشه و نیاز به کشور رو برطرف کنه و اینها، خب چه اشکالی داره؟ به هر حال زمینه های مختلف بعد اینقدر اصلا دور نیستن که همه نزدیک به همه و تو یکی از زمینه هاشم آدم تخصص پیدا کنه به اصطلاح اینجور نیست که مثلا یه بودی شده با اینا، در علاقه که نهایتا آدم باید تو یکی از زمینه ها خودش رو روش بده دیگه. میگه که know everything from something and something from everything، یه ذره از همه چی بدون، همه چی هم در مورد یه چیز بدون، یه جایی چاه عمیق باش، یه اقیانوس هم به طول 3 میلیمتر از بقیه چیزا باش، یه اطلاعات کلی داشته باش، تو یه زمینه هم چاه عمیق شو دیگه، تو یه زمینه هم تخصص داشته باش. حالا اون چاه رو محلش رو کجا انتخاب میکنیم دیگه، دست روزگار میبینی یکی رو پاوری میکنه، چون مثلا پسر عموش توی فلان نیروگاه کار میکرده، گفته بیا فلان کار پاوری رو با هم بکنیم خیلی قشنگه، این هم میره میکنه حال میکنه، خوندارش هم میره خب چه اشکالی داره؟ اصولا زندگی همینجوری شکل میگیره. بله اگه میشد یه کسی یه دستای ارتضا سنج میساخت و بعد آدم ها رو آدم میفهمید که در کدوم زمینه بیشترین ارتضا رو دارن و تو اون زمینه